است که به لحاظ ارتباطی باعث میشه که در واقع اون افراد و کودکان و نوجوانان بدون اینکه اشتیاقی یا یک حمایتی باشه خودشون دوست دارن که تو این فضا باشن. میخوام به لحاظ ارتباطی فلسفه اینها رو برای شنوندگان بیان کنم.
ببینید قبل از حتی بازی رایانه‌ای، یعنی به پهنای تاریخ بشر،
بله،
آن چیزی که برای انسان لذت ایجاد بکنه کشش ایجاد میکنه و این بازی رایانه‌ای هم این لذت رو همون جوری که آقای دکتر سید حسینی در فرمایشات بخش اولشون فرمودن چند رسانه‌ایه، در واقع مضاعف میکنه. قدیم الایام خاطرتون باشه در سنت‌های آموزشی خودمون می‌دیدیم که حتی در حوزه‌های علمیه که دیگه جدی‌ترین و در واقع دیگه میشه گفتش که نظری‌ترین مباحث مطرح می‌شد، الفیه ها داشتیم. یعنی میومدن یک موضوع کتاب رو تبدیل به شعر میکردن. چرا؟ چون این شعر حالت آهنگین داره، آهنگ رو و نوار رو آدم راحت‌تر متوجه میشه. مثلا الفیه ابن مالک، حالا جلال الدین ملا جلال سیوتی هم در برایش اومده بود شعر نوشته بود، هنوز هم موضوع علمی خونده میشه، تفسیر شعره. یا مثلا در واقع از عنصر داستان، از عنصر داستان تمام کتاب‌های آسمانی استفاده کردن. چرا؟ چون یه ساعت برای شما، مثلا شما دیدین که کلاس‌های معارف اسلامی می‌شینین تا فرض شروع می‌کنه 10 دقیقه اول بقیه دیگه همه ذهنا می‌پره. اما خداوند متعال آمده در فضای در واقع کتاب‌های آسمانی، شاید مثلا بیش از نیمی از محتوای کتاب‌های آسمانی رو به زبان داستان مطرح کرده. چرا؟ این داستان فضا رو ایجاد لذت میکنه و برای افراد خیلی ملموستر و خیلی لذت بخشتر در واقع معارف رو توش میگیرن. توی این بازی های رایانه‌ای ما چند جنبه شناختی داریم که همزمان داره عمل میکنه. یه بخشی که فرمودن گرافیک بسیار زیباست که چشم نوازه. خب ما در مردها مثلا حدود 70% مردها بالای 60% از همه اطلاعاتی که از دور اطرافشون میگیرن به صورت بصریه به لحاظ جنبه‌های اعصاب شناختی. یا مثلا در خانوم‌ها، در بانوان این آمار روی در واقع شنیدار خیلی به لحاظ اعصاب شناختی وجود داره. موسیقی این برای اون گروه مخاطب، تصویر این برای اون یکی گروه مخاطب، داستان محوری یه لذت کاملا فضای خودشو داره. خدمت شما عرض کنم ایجاد هیجان باز خودش یک عنصر آموزش شناختیه که اصلا در مدارس شناختی هم قابل استفاده است. و لذتی که فرد به عنوان شخصیت فعال و نمنفعل در مقابل آینده هایی که میتونه در فضای فانتزی ایجاد بکنه، مجموعاً فضایی رو میسازه که در به نظر میرسه که خیلی برای افراد تو زیست اون خیلی توش برش مایل تر هستن. حالا چیزهای دیگه هم هست، مثل آزادی. من خودم بیادم مثلا پایان نامه دوره دکترامو تو موضوع در واقع علوم شناختی و رسانه بود، حدود 35 تا عامل شناسایی کرده بودم که اینها کمک میکنن حتی تو آموزش اگر رسانه به کار بگیره. بعد من بررسی کردم تقریبا همه این 35 تا در بازی های رایانه‌ای همزمان داره عمل میکنه. یعنی یه چیز فوق‌العاده است. یعنی هم فرد رو به تعامل میگیره، هم تمرین و تکرار داره، هم حل مسئله داره، هم چالش محوری داره، همه هر کاری که شما بگید که تو این قصه. بنابراین وقتی که شما تمام این در واقع شاخص‌های حوزه شناختی رو در بازی ها تحقق یافته میبینید، طبیعیه که ما در فلسفه ذهن بتونیم بگیم که رسانه‌هایی مثل بازی های دیجیتال رسانه‌های کاملی هستن. این کلمه رو من برای اولین بار اینجا دارم استفاده میکنم، رسانه‌های کاملی هستن. حالا توی آزمایشگاه های علوم رسانه و علوم شناختی هم آمدن این رو اندازه گیری کردن. آقای دکتر سید بشیر حسینی که برای مردم هم آشنا هستن به مناسبت این اصل جدید و اینها که برگزار شد، یکی از داورانشون بود. خب ایشون خیلی فعال تو حوزه سواد رسانه، یک کتابی داره به نام هشتگ سواد رسانه. این حالا نمیدونم این ترجمه کردن یا تو ایران هم اجرا کردن، ولی قطعا یه چیز ثابت شده ایه. تو آزمایشگاه بردن گفتن خب یه نفر کتاب دادن دستش، یه نفر رو دادن خدمت شما عرض کنم که تلویزیون ببینه، یه نفر رو دادن رادیو گوش کنه، یکی رو دادن شبکه‌های اجتماعی چیز بکنه. سه تا فاکتور مهم هم اومدن اندازه‌گیری کردن. یکی عمق یادگیری و فهم و انتقال معنا تو حوزه ارتباطاتیه، یکی سرعته، یکی در واقع اون نفوذه. عمق، سرعت، نفوذ. حالا نفوذ هم در واقع تو حافظه است که فضاهای بارشناختی رو شامل میشه، و هم در واقع تثبیت این که چقدر یادش میمونه. تو این سه مرحله این تبدیل شده به یه هرم، اینه اون هرم مزلو. گفتن در واقع سریع‌ترین و پرنفوذترین و تثبیت کننده ترین رسانه که میتواند یک پیامی رو به قول آقای مهندس حمیدی آزاد داخلش بپیچیم و داخلش به قول معروف بدیم به خورد مخاطب، بازی رایانه‌ایه. یعنی در بالاترین سطح سرعت قرار داره و نشون میده که نه تنها در فلسفه ذهن میشد این رو پیش بینی کرد، بلکه در مقام عمل هم پژوهش‌های آزمایشگاهی و استقرایی هم کاملا پژوهش‌های تجربی نشون میده که این اون چیزی که در فلسفه ذهن به عنوان رسانه کامل در نظر گرفته میشه، بازی‌های رایانه‌ای، در فضای فلسفی قصه هم، در فضای عمل و در میدان عمل هم کاملا به عنوان یک چیزی که هم داستان داره، هم نه موسیقی داره، هم گرافیک داره، همه و هم تعامل داره، هی تمرین داره، هی تکرار داره، ردبندی سنیش باعث میشه که در واقع ظرفیت حافظه، ظرفیت به کارگیری انواع هوش‌ها، انواع در واقع به کار بستن انواع ظرفیت‌های ذهن تو حوزه چالش و احساسات و هیجان، همه رو در یا بیشترش رو در بر میگیره و در نهایت انسان رو در کامل در بر میگیره. من یه جمله آخری هم بگم. من اون روز تو همین رادیو گفتگو با یکی از دوستانی که استاد سواد رسانه‌ای بودن داشتم بحث میکردم، بعد به ایشون گفتم من قبلا خودم سواد رسانه‌ای درس میدادم، ولی دست سواد رسانه‌ای در مقابل بازی رایانه‌ای بسته است. گفت یعنی چی؟ ما این همه داریم به مردم میگیم سواد رسانه‌ای پیدا بکنید که بازی‌های رایانه‌ای بازی میکنید به راه مثلا فلان. گفتم تا شما نتونید برای مقوله لذت فکری بکنید، اصلا تو به قول عرب‌ها میگن اذا جاء الطعام بطل الکلام، وقتی خوردنی میاد دیگه حرف زدنی اصلا بیهوده است. حالا این رو تعمیم من میدم، وقتی لذت ایجاد میشه تحلیل تعطیله. چی میگی شما؟ مثلا یارو 3 ساعت درباره مثلا بازی سازی که در غرب نمیدونم سهیونیستا مثلا بهش پول میدن فلان بازی رو بسازه تحقیق کرده باشه، بدبین باشه، وقتی یه بازی میره شروع میکنه برای شروع میکنه به لذت بردن، تمام اون در واقع بخش استدلالی ذهنش تعطیل میشه. در چی داری صحبت میکنی؟ در کی داری صحبت میکنی؟ بنابراین به نظرم میرسه که هم تو حوزه فلسفه ذهن، هم تو حوزه میدان عمل، ما با یک رسانه روبرو هستیم که رسانه کامله. و به این خاطر هم هست که از نظر پژوهش‌های رسانه شناختی بالاترین درصد انتقال معنا توش صورت میگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر دهنادی، خیلی مبسوط به موضوع اشاره کردید. آقای دکتر سید حسینی، ما میخواییم از زاویه بازی ساسا یه اشاره کوتاهی آقای دکتر دهنادی داشت. وضعیتمون الان چطوری هست نسبت به دنیا؟ میخواییم حالا ما در واقع گیمرها و بازیکنان رو بررسی کردیم، خواهم از زاویه این که چه ظرفیت هایی تو کشور هست، آیا توانایی هایی وجود داره در کشور در ساختن بازی، چه ضعف ها، فرصت ها، اینا رو بهش بپردازیم.
بله، ببینید در حوزه بازی سازی ما از سال 80 و در واقع دهه 80 در واقع شمسی،
بله،
بازی سازی تو ایران شروع میشه و یه سری شرکت های در حوزه در واقع کامپیوتر کار میکردن، رفتن به سمت اینکه بازی تولید بکنن. با به وجود ماندن بنیاد این در واقع تشدید میشه. بنیاد یه سری از منابعی رو که در واقع بهش اختصاص داده شده بود در اختیار بازی سازان این چنینی قرار میده برای اینکه اولین بازی های ایرانی رو تولید بکنه و این بازی ها در زمان خودش اکثرا روی پلتفرم رایانه، ما حتی اون موقع روی پلتفرم کنسول هم، حالا شاید آقای دکتر حمیدی یادشون بیاد که روی پلتفرم کنسول هم سیاره میترا رو ما داشتیم که برای ایکس باکس 360 بود، برای پلتفرم رایانه هم بازی خوبی ساختیم. اون زمان واقعا خیلی فاصله زیادی با بازی سازی توی دنیا نداشتیم، یعنی اگر اون گپ رو ما میتونستیم پر بکنیم و در واقع شرایط مهم این بود که شرایط بازار رو هم از این ور تولید رو ایجاد بکنیم، هم شرایط بازار و تقاضا رو به نحوی بکنیم که بشه در واقع این حوزه رشد بکنه. حالا به دلایل این بودجه اختصاص پیدا نکرد، همونطوری که گفتن ما توی سیاست گذاری یه مقداری عقب هستیم و یه ترسی هم از کلن از نوآوری و فناوری داریم. یعنی اون زمان من یادم همون موقعی که بازی سازا تازه به این عرصه وارد شده بودن، داشتن بازی های خیلی خوبی می ساختن و بازی های با کیفیتی می ساختن، بحث مثلا رسانه های دیگه حول و حوش بازی این بود که بازی ها منزوی می کنن. یعنی این بازی ها منزوی می کنن تا سالها این بود که چون تنهایی اون شخص بازی می کنه و نشسته یه جا بازی می کنه، این شخص منزوی و افسرده می شه. الان که درصد افسردگی به نظرم تو رسانه های دیگه خیلی بیشتره، چون مثلا حوصله آدم حتی سریال های خارجی هم میبینه دیگه سر میره، فقط به دلیل اینکه بازی ها اعمال در واقع اراده اون مخاطب رو اجازه میدن انجام بده واسه شون جذاب. اون دوره گذشت، رسیدیم به دوره ای که حالا آنلاین همه دیگه میتونن بیان بازی کنن، اون وقت انزوا برطرف میشه، ولی همچنان این تهدیده، یعنی همچنان میگن که
حالا با کی داری؟
آره با کی؟ چرا با کی؟ چرا مثلا این فضاهای چرا چت میکنی تو بازی و چرا این فضاهایی که در واقع، یعنی ترس
چرا از آیدی شماره تلفنه
ترس از فناوری در واقع نوآوری تو جوامع مختلف هم هست، ولی تو جامعه ما خیلی زیاده. یعنی این واقعا یه فرهنگش باید شکسته بشه، یعنی بریم به استقبال این که از موارد جدید، از مسائل جدید، از اتفاقات جدید استقبال بکنیم. شاید اینا بشه به فرصت تبدیلش کرد که دیگه در واقع جبران پذیر نیست اگر عقب بمونیم. میگم اون زمان ما با این دوره‌ای که فاصله‌ای که داشتیم با دنیا وارد شدیم، بازی‌های خوب، من یادمه، حالا احتمالاً دوستانی هم که میشنون خاطرشون باشه، بازی ترویان یه بازی بود که اون زمان خیلی مطرح بود. آقای دکتر مینایی که اون زمان مدیر عامل وقت بنیاد بودن خیلی تلاش کردن و تاکید داشتن که حتما بازی‌سازای ایرانی که اون زمان بچه‌های واقعا
ساخت بازی رو
بله بله چیو
بازی مشابه آرمان شهر رو
کانون آسمان دژ رو ساختیم.
آرمان شهر هم کانون
ساخت. آرمان شهر هم کانون ساخت، آسمان دژ هم آقای ملکاراینا ساختن و خیلی میگم این نشونه های این بود که خیلی فاصله ای با اون چیزی که داره تو دنیا اتفاق میفته.
مثلا گچراس و اینا واقعا تو زمان خودش
به لحاظ گرافیک گیم پلی واقعا تو اون زمان پیشرو بودن. و حالا این گذشت و بازار ما به دلایلی که حالا خیلی اون موقع بحث شد که بحث کپی رایت توی کشور، کپی رایت بین المللی در واقع مطرح نبود، رعایت نمی‌شد و نمی‌شد در واقع رقابت بکنیم، بازی‌های خارجی با قیمت خیلی پایین به دست مخاطب می‌رسید یا حتی رایگان، و بازی‌های ایرانی که ساخته می‌شد خب باید اینا می‌فروختن تا بتونن توسعه پیدا بکنن دیگه، خودشون توسعه
بله.
باقی اونا قابل رقابت نبود، یعنی ما حتی یارانه‌ای هم به اینا تعلق نمی‌دادیم، ولی اگر با شرایط طبیعی هم تولید می‌شد قابل رقابت نبود. این دوره گذشت و بازارشون شکل نگرفت و شرایط سختی به وجود اومد، رفتیم رو حوزه بازی‌های موقعی که اسمارت فون‌ها و اندروید اومد، بازی‌های موبایلی خیلی رشد چشمگیری پیدا کرد از زمانی که حالا کافه بازار اینا توی کشور شکل گرفت. یه سری اون بازی‌ها در واقع کلن بازارش در واقع کم شد و با گرون شدن در واقع قیمت‌ها توی کشور رایانه‌ها گرون شد، کنسول‌ها گرون شد، دسترسی مخاطبا به اون کم شد، رفتن سمت با در واقع ضریب نفوذ گوشی هوشمند هم افزایش پیدا کردن، مخاطبا رفتن سمت موبایل. از اون طرف شرکت‌های بازی‌سازی چون انقدر تغییرات تو این سری بود، تغییرات رسانه‌ای سریع بود که یه سری از شرکت‌ها بلافاصله ورشکست شدن و از بین رفتن.
کل این اتفاقات تو 10 سال تقریبا افتاد.
نه 10 سال نه. شیفتی که از بازی‌های رایانه‌ای به بازی‌های موبایلی صورت گرفت توی 2-3 سال اتفاق افتاد. و این 2-3 سال اصلا فرصتی نبود که اون شرکت‌ها بتونن. ولی
از این جهت بهشون میگن صنایع خلاق.
اصلا همینطوریه. نکنید من یه مثالی بزنم حالا اگر وقت داشته باشیم. ما رفتیم یه بازدید از در واقع بنیاد سینمایی، قسمتی داره که یه موزه‌ای داره که الان مرکز نوآوری شده، در واقع طراحی کردن برای مرکز نوآوری توی خیابون سیتی. یه بازدیدی از اونجا داشتیم، به ما گفتن تا حدود فکر میکنم 10 سال پیش اینجا کارگردانای بزرگ میومدن یه لنگ پا وای میستادن که ما دوربین و تجهیزات و اینا میخوایم که فقط اون دوربینا رو این در واقع بنیاد سینمایی میآورد و میتونستن از اونجا بگیرن برای فیلم سازی. و ولی بعد از اینکه دوربین های دیجیتال اومد سوت و کور شد. یعنی بلا فاصله بعد از اومدن دوربین های دیجیتال دیگه کسی این حجم از در واقع سرمایه گذاری تو این حوزه و این دوربین هایی که بسیار گرون بود و بسیار ارزشمند بود
تبدیل شد به وسایل موزه‌ای و
یه وسایل آره موزه‌ای و اصلا خاک خورد اونجا و یه اذیت عجیبی پیدا کرد. سرعت تحولات تو دنیای جدید اینجوریه. یعنی ما نباید فکر بکنیم که همچنان مثلا تبلیغ کنیم که خب سرانه مطالعه پایین، ما حتما باید کسایی که میخوان نخبه بشن، کسایی که میخوان کار ارزشمندی رو انجام بدن از طریق مطالعه میتونن به این برسن. نه اصلا اینجوری نیست. تو دنیا الان اینجوری نیست. حتی توی آموزش دارن میرن به سمت گیم بیس لرنینگ، اصلا آموزش از طریق بازی اتفاق میفته. چون شما قاعدتا در مقابل چیزی که جدیت داشته باشه تو دنیای جدید و سرگرم کننده نباشه و لذت نداشته باشه موزه میگیری و دنبالش نمیری. حتی تو سطح دانشگاهی هم دارن از این استفاده میکنن. حالا به هر صورت رسیدیم به این دوره. یه سری ها بلا فاصله شیفت کردن با سازهایی که پلتفرم رای نمیساختن، یه سری ها ظهور پیدا کردن بازی سازان بازی های موبایلی و به وجود اومدن. مثلا دانشگاه امیرکبیر چند نفر از دانشجوهاش که الان بازی کویز آف کینگز و در واقع بازی مطرحشون هست، اون زمان خودشون میگفتن شکست های پیاپی خوردن ولی چند تا دانشجو در واقع اینو ایجاد کردن. الان فکر میکنم نزدیک 70-80 نفر فقط کسایی هستن که دارن تو دفترشون کار میکنن و اون بازی الان جشن 5 سالگیشو جدیدن جشن گرفتن.
میلیون ها مخاطب
بود. هم میلیون ها مخاطب، یعنی فکر میکنم نزدیک به شاید رسیده باشه به 15 میلیون مخاطب، 15 میلیون کاربر از زمانی که منتشر شده و درآمد خیلی خوبی هم کسب کرده و داره خودش رو توسعه میده. یعنی میخوام بگم این فضا فضاییه که پتانسیل خیلی بالایی داره در شرایط و این بازی سازهای موبایلی توی کشور رشد کردن. با توجه به اینکه بازار بومی ما داشتیم برخلاف سایر جای دنیا که بیشتر از گوگل پلی استفاده میکردن و حالا کافه بازار اومد تو اینجا نقش ایفا کرد، این بازار بومی خیلی کمک کرد به اینکه راحت تر با توجه به شرایط تحریما بازی سازهای موبایلی در واقع رشد بکنن و ما میگم بازی هایی ساختیم که حتی از کلش آف کلنز توی کشور ما کاربرای بیشتری پیدا کردن، بازی های ایرانی کاربرای بیشتری پیدا کردن و این پتانسیل بازی سازی توی کشور نشون میده. ولی به این میزانی که رشد خودش پیدا کرد دولت توجهی نکرد به این رشد. یعنی دولت عقب موند از این اتفاقاتی که داره توی کشور اتفاق میفته و در دنیا رو به رشد و در واقع رشدی که این حوزه داشت رو به اون شکل نتونستن باش همراه بشن و خب نتیجهش این شد که حالا با توجه به این شرایط کلان اقتصادی نتیجهش این شد که خیلی از بازیسازهای خوبی که ما تو این دوره تربیت کرده بودیم و جزء سرمایه های انسانی این حوزه بودن که خب توی بحث بازی هم صنعت بازیسازی سرمایه انسانی برخلاف خیلی از صنایع نقش کلیدی رو داره، نقش اساسی رو داره، نه خیلی فناوری نقش داره، نه خیلی سرمایه نقش داره، نه خیلی در واقع منابع اولیه نقش داره، نه حمل و نقل خیلی نقش داره. یعنی از صنایع حاشیه‌ای خیلی نمیخواد، فقط بیشتر دانش بنیان و اختصاص به چیز داره و به اون اندازه روش نکرد و خیلی از بازی سازهایی که تو این عرصه سرمایه انسانی این حوزه بودن مهاجرت کردن و حالا در واقع این فضا، فضای بازی سازی، یه مقداری خالی از سرمایه انسانی شده. یعنی اتفاق
این
در حال حاضر این اتفاق افتاده در سالهای اخیر، به خصوص یک سال اخیر که خیلی بیشتر شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر سید حسینی. آقای مهندس حمیدی آزاد، عدد رقمایی که آدم تو حوزه اقتصادی بازی ها میبینه برای کشوری مثل ما که کشوری نفخیز است و نفت برای مردم خیلی ملموسه، مثلا همه چیز با یه بشک نفت مقایسه میکنن، این عددهایی که در واقع آخرین پیمایش نشون میده، مثلا 4300 میلیارد تومان در حوزه بازی های دیجیتال هزینه کردن بازیکنان ایرانی، و تو جهان هم مثلا نگاه میکنیم حدود 150 میلیارد دلار در واقع اون بستر درآمدی و هزینه این حوزه بود. آدم خیلی شگفت زده میشه، یعنی چقدر پول بله. داره توی این حوزه جابجا میشه به لحاظ اقتصادی. بله. میخوایم از حوزه اقتصادی شما نگاه کنیم.
در تایید صحبتتون، آمار یه مشخص درآمد چین از صنعت بازی سازی از درآمد نفت ما بالاتره. حالا یه مقایسه هم بکنیم، تو درآمد بازیگرایانه نه منابعشون رو تخلیه میکنن، نه صنایع دستی رو خارج میکنن، نه
هوا رو آلوده
میکنن، نه ذخایر کشورشون، و یک درآمدی به قول آقای حسینی از دانش بنیان از وجود گوهره اشخاص توانمند درون جامعهشون دارن اینقدر درآمد کسب میکنن. ما حالا نفتمون رو صادر میکنیم، ذخایرمون رو تخلیه میکنیم، به این درآمد نمیرسیم. حالا دیگه درآمد دیگه که دارن ببینید چقدر باعث توسعهشون میشه. دقیقا همینطوره. حالا من عرض میکنم تو تمام حوزه ها اگر بخوایم به صنعت گیم بپردازیم، بازی سازی بپردازیم، تمام صنایع و تحت تاثیر خودش قرار میده، و تو بحث اقتصاد، تو بحث سیاست، حالا برفرض حالا بازی های رایانه‌ای بسیاری هست که حالا بحث دین ستیزی، اسلام ستیزی رو دارن گسترش میدن،
ایدئولوژی هم میارن از این طریق.
حالا بازی هایی که هم معروفه دیگه، حالا بازی هایی که هر جای یه گروه تروریستی یه بمبی منفجر میشه، یه زیر صدای اذانی اکیانش رد میشه، یعنی تو ضمیر ناخودآگاه
غیر مستقیم.
یا بازی هایی که تا تاثیرگذار سیاسی، حالا بازی حمله آمریکا به عراق، قبل از حمله آمریکا به عراق ساخته میشه، بعد بازی 6 روز در فلوجه، اگه اشتباه نکنم 3 روز یا 6 روز در فلوجه ساخته میشه برای اینکه توجیه کنن اون جنایاتی که تو عراق انجام دادن. بله، در واقع این همش تاثیرگذاریه دیگه. حالا منهای اون،
اگه بخواید در واقع تحلیل آقای سید حسینی که یه سری بازی سازا هم مهاجرت میکنن، یعنی ظرفیتی که وجود داشت
خیلی هم بدم مهاجرت میکنن، یعنی از کارفرما که اینجا داشتن یه شرکتی داشتن، پرسنلی داشتن، بازی تولید میکردن، میرن کار در واقع کارمند شرکت های خارجی میشن، یعنی دیگه کارفرما نیستن، اما میرن و رفتن تیم اون بازی خوب شمشیر تاریکی، خیلی بازی قشنگی بود، بازی موبایلی بود، همشون رفتن و قسمت دومش که میخواست ساخته بشه اینقدر مخاطبان کسی نبود بسازه اون بازی رو،
تو سطح عالی بودن این
بله بله بله. اون بازیش من پیشنهاد میکنم اون بازی رو، بانی بازی خوب هنوزم هست که دانلود کنن ببینن چه شاهکاری بود اون بازی، خیلی قشنگ بود، گرافیک بالا، گیم پلی خوب، پیشرونده جذاب. من خودم پسرم جز طرفدار اون بازی بود، مدام بازی میکرد. عرض میکنم خدمت شما، تو حوزه اقتصاد تو تمام حوزه ها پیشروند است، یعنی اصلا قابل مقایسه با رسانه‌های دیگه نیست. حالا من اگر در ادامه گفتگو به سمتی بریم که چه باید کرد، این اتفاق افتاد،
قسمت دوم برنامه سم میریم،
آره به این سمت بریم که چه کارهایی کردیم تا الان و چه کارهایی باید کرد، و
خیلی هم مهمه،
آره این مهمه. حالا بالاخره الان به قول شما تو بخش اول به این معضلات اشاره بکنیم. یه موضوعی که حتی به این نیرو انسانی نسل آینده کمک میکنه و حتی به نگرش تاثیرگذاری بازی رایانه هم کمک میکنه، اینکه این حوزه به رسمیت شناخته بشه، حالا از طرف دولت مردا یه طرف، از طرف خانواده هم به نوعی، یعنی واقعا تو ایران، حالا من تو جامعه خودمون، این صنعت مظلوم واقع شده، متناسب با مخاطبان گسترده‌ای که داره بیشتر مظلوم واقع شده. حالا تو حوزه خانواده‌ها بیایم بهش بپردازیم، حالا یه نگاه مقایسه‌ای کنم بهش، میخوام بگم که به رسمیت شناخته نمیشه. اگر فرزند شما در حال یک بازی ورزش بسکتبال هستش، میرید بچه‌تون اول وسط بازی بگی بچه بازی رو ترک کن بیا بعد یا بشین پای درس یا بشین پای شام غذا دیر شد مربی رو ندید بگیری اون تیم ورزشی که داره باش همه رو ندید بگیری به اون بازی بعد این کار نمی‌کنید میذید بچه بازیش تموم شه با تمام کارهای عقب افتاده‌ای که دارید حتی لذت هم می‌برید اون لحظه‌ای که داره بازی می‌کنه اما یه بازی آنلاین داره بچه انجام میده مدام بازی رو ترک کن بیا بعد برفر درس سال کار نداریم مشقت رو بنویس غذا تو بخور مدام اون حوزه به رسمیت شناخته نیست در صورتی که اونجا هم 10 15 نفر دارن بازی میکنن مثلا اون بازی بسی بازیه و اگه این بازی رو ترک کنه اون تیم لطمه میخورن تو حالا بحث استریمرا یه بخشی از بازی که برای بچه‌ها جذاب طرف به اشتراک گذاشته مراحلی رو که نمیتونن رد کنن دوستان بشینن نگاه کنن پولم بابتش پرداخت میشه گاهن یه بخش باطلی از تایم بچه‌مون میدونیم که داره یک بازی دیگران رو نگاه میکنه به رسمیت نمیشناسیمش حالا همین بچه داره یه مثلا مسابقه فوتبال که برای جذابه نگاه میکنه میگیم بذار بازیشو نگاه کنه بعد ببین اونو به رسمیت اون تماشا رو به رسمیت میشناسیم اون حوزه علاقه بچه رو تو تماشای یک فوتبال یک مسابقه ورزش به رسمیت میشناسیم تو حوزه بازی رایانه‌ای مدام احساس میکنیم اتلاف وقت داره میکنه داره در واقع به بیراهه میره و اونجا رو به رسمیت نمیشناسیم تو دخت سیاست کلانمون هم این به رسمیت نشناختن این حوزه نمود داره واقعا از در ابتدای صحبت به درستی اینو به عنوان یک صنعت مطرح کردید شما بله. واقعا یک صنعتی که بازیگردانهای خاص خودشو داره مثل تمام صنایع از برفر صنایع خودروسازی توش قطع ساز نقش داره لاستیک خودرو و تمام مواردی که میتونه یک محصول به یک محصول تبدیل بکنه صنعت خودرو رو تو بازی سازی هم همینطوره از اون طراحش از اون گیم دیزاینش از در واقع اون که بخش فنی بازی رو انجام میده همه اینا بخشی از اون حوزه هستن گیمرها و مخاطبین هم بخش از این حوزه هستن و حتی تو بخش گیمرها هم درآمد دارن به یه شغل گیمر بودن و میتونن کسب درآمد کنن این حوزه به رسمیت شناخته نمیشه و در نهایت لطمه میخوریم حتی به عنوان یک شغل کمتر خانواده رو میبینم متصور باشه که بچهش از الان بخواد بره تو حوزه بازی سازی و گیمر بشه یا بازی ساز بشه رشته‌های شاخه‌های دیگه تحصیلی در اولویت خانواده های ما هستن با توجه به این که میبینیم بچه ما واقعا خلاق علاقمند استعداد این حوزه رو داره اما این استعداد به رسمیت شناخته نمیشه برای نسل آینده باید به فکر باشیم این حوزه رو به رسمیت بشناسیم برای آموزش بازیسازهای نسل آینده قطعا باید اقدام بکنیم حالا ما در جایگاه خودمون به عنوان کانون پرورش پیگیری کودکان برنامه‌های گسترده‌ای رو تو این حوزه داشتیم ولی تو بخش دوم انشالله بهش اشاره خواهم کرد
حتما بهشون می‌پردازیم آقای دکتر دهنادی ما در واقع از سال 98 که آمار 32 میلیون بازیکن رو دادیم یک متغیر دیگه ای هم به اسم کرونا در واقع وارد شده و قطعا این آمارهایی که داشتیم حالا آقای دکتر سید حسینی گفتن آخرین پیمایشمون 98 بوده قطعا تعداد بازیکن ها بیشتر شده و متغیر کرونا در واقع یکی از متغیرهایی بود که خیلی اعتقاد دارن حتی تاثیرگذاریش در حوزه های مختلف شاید از جنگ جهانی هم بالاتر بوده در حوزه های مختلف در حوزه اقتصادی فرهنگی سیاسی در دنیا تغییرات اساسی ایجاد کرده حالا میخوام این متغیر کرونا رو شما تحلیل کنید در کنار بحث بازی های رایانه‌ای در جهان در ایران ببینیم چه تأثیراتی گذاشته همونطور که آموزشمون آموزش پرورشمون دچار تغییر شده فضای مجازی اومده 100% تو بازی های دیجیتال و مصرف اون هم تغییرات ایجاد کرده که میخوایم الان از این زاویه در واقع شما چون در صحبت‌های قبلی گفتید میخواید به این موضوع بپردازید
بله چشم
در خدمت شما هستم
من شما خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردید من چند وقت پیش تو همین رادیو گفتگو یه جمله‌ای گفتم که شاید تیتر شد بعضی از معلمین عزیز در واقع خورده گرفتن انتقاد داشتن به عرض من یه مقدار خیلی روک و پوسکنده گفتم کرونا به آموزش و پرورش سنتی ما سیلی سختی زد و حالا اینو میخوام تعمیم بدم به کل زندگی اجازه بدید حالا اگر فرصت هست من اینو یه خودش چند گام عقبتر بیارم ببینید اوایل دهه 80 میلادی کتابی پر سر صدا در کل جهان منتشر شد به نام موج سوم مال آقای تافلر. آقای تافلر تا سال 2017 زنده بود اگر اشتباه نکنم، و پیشبینی های خودش رو از سال 2000 میلادی و دهه 2000 میلادی در اون کتاب نوشت، مثل آقای کاسلز که جامعه شبکه‌ای رو